استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما را به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید میگویم. من فرشته‌ندا در این نیم ساعت میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از 8 مارس روز همبستگی زنان با برگزاری اجتماعات بزرگ تجدید نکرده است. دیگر مطالب و گزارشات خبری را هم در جریان برنامه برایتان داریم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان سرور آماده کرده است.
نماینده خاصه ملل متحد به مناسبت روز بین المللی زن روی حقوق زنان تاکید می کند. 6 طالب مسلح در قندهار کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید او از شیوع ویروس کرونا خیلی نگران نیست و ترکیه هشدار میدهد که تلاش پناهجویان به قصد ورود به اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت. مشروع اخبار. نماینده خاص ملل متحد میگوید برای به میان آمدن جامعه صلح‌آمیز و مکمل نیاز است تا زنان افغان حق آموزش، کار و خدمات صحی را داشته باشند. تادامیچی یا ماموتو به مناسبت روز بین المللی همبستگی زنان گفته که زنان افغان باید از شورای ملی گرفته تا مذاکرات صلح در هر تصمیم گیری سیاسی عضویت داشته باشند. به گفته آقای یاماموتو، در حالی که زنان افغان در برخی بخش‌ها پیشرفت‌های قابل توجه داشته‌اند، در مسائل سیاسی و اجتماعی عقب‌گردهای هم دیده می‌شود که باید به خاطر منافع افغانستان تغییر کند. روز بین‌المللی زن در افغانستان امسال در حال برگزار می‌شود که امیدواری‌ها به صلح نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده، اما در عین حال نگرانی‌های هم از احتمال معامله روی دستاوردهای زنان مطرح می‌شود. مقامات قندهار از کشته شدن 6 جنگجوی طالبان در این ولایت خبر می دهند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در 2 رویداد جداگانه کشته شدند. به گفته او، رویداد نخست دیشب در ولسوالی دند صورت گرفته است.
در این رویداد که در منطقه کرز ولسوالی دند رخ داد، 4 تن از افراد طالبان در نتیجه انفجار ماینی که خودشان کارگزاری کرده بودند کشته شدند.
سخنگوی قماندانی امنیه قندهار همچنین افزود که 2 تن دیگر از جنگجویان طالبان هنگام جاسازی ماین در ولسوالی ارغنداب کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ناصر غیرت، یک عضو شورای ولایتی لوگر، با 3 تن از محافظانش از سوی افراد مسلح ناشناس امروز در کارت نو کابل کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کدام کسی یا گروه بدوش نگرفته است. دیروز هم یک فعال مدنی به نام حمزه غفارزوی از سوی افراد مسلح ناشناس در غزنی کشته شد. سمیر احمد احمدی، معاون دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت که آقای غفارزوی ساعت 7 شام دیروز هنگامی که راهی ایستگاه کهنه قره‌باغ بود به ضرب گلوله کشته شد. حمزه غفارزوی مسئول یک نهاد به نام شورای توازن قومی افغانستان نیز بود. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نیز به دوش نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا میگوید او از شیوع ویروس کرونا خیلی نگران نیست. در حالی که انتشار این ویروس باعث نگرانی ها در جهان شده، دونالد ترامپ گفت به مبارزات انتخاباتیش ادامه می دهد، زیرا به باور او ایالات متحده برای مهار کردن ویروس کرونا تلاش های خوب انجام داده است. در این میان مقام های آمریکایی از موارد این ویروس در واشنگتن دی سی و نیز یکی و در نزدیکی قصر سفید خبر دادند. موریل باوزر، شاروال واشنگتن، دیروز گفت نخستین قضیه مثبت ویروس کرونا در پایتخت آمریکا ثبت شد. به گفته خانم باوزر، فرد ملوث با ویروس سفر به کشورهای خارجی داشته است. در این میان مقام‌ها از موارد مثبت ویروس کرونا در ایالت مریلند در همسایگی واشنگتن دی سی خبر دادند. در این میان ایتالیا که در سطح اروپا بیشترین وقایع و تلفات ویروس کرونا را داشته، از تدابیر خیلی جدی خبر داده و از مردم خواسته است تا به منطقه لومباردی سفر نکنند. این منطقه بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را داشته است. تا امروز یکشنبه بیش از 106 هزار تن در جهان به این ویروس مبتلا شدند. شمار تلفات جانی هم به 3600 تن رسیده است. پس از چین، ایتالیا و ایران بیشترین قربانی داشتند. و ترکیه هشدار می‌دهد که تلاش پناهجویان به قصد ورود به یونان و اتحادیه اروپا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته که اکنون آغاز کار است و با خرابی وضعیت امنیتی سوریه تلاش ورود سیل آسای پناهجویان به کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت. به گفته آقای سویلو بیش از 143 هزار پناهجو از ترکیه وارد یونان شدند، اما خبرنگاران و متخصصان می‌گویند که در ارائه آمار مبالغه شده است. یونان باز هم اصرار می‌ورزد که برای ورود پناهجویان از ترکیه اجازه نمی‌دهد. ترکیه در روز پیش گفت که از رفتن پناهجویان به اروپا جلوگیری نمی‌کند و ظرفیت نگهداری آنها را در خاک خود ندارد. و گفته انقره اروپا به تعهدات کمک مالیش برای نگهداری پناهجویان در ترکیه عمل نکرده است، اما اتحادیه اروپا می‌گوید که این کمک‌ها را از سر می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. وزارت امور زنان افغانستان از برگزاری محافل بزرگ به خاطر بزرگداشت از روز جهانی زن خودداری کرده است. اما چرا؟ رویا دادرس سخنگوی این وزارت.
جناب رئیس جمهور هدایت فرمودند که ایجاد تجمع‌های بزرگ خودداری کنند به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا.
برخی از حقوقداران و اعضای ولسی جرگه می گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیش از برگزاری مراسم سوگند باید به تفاهم سیاسی برسند. فوزی احمدی عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه.
ایتو خون نمیشه، یک بمب دو هوا خون نمیشه. باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین. بعد از اینا تعلیف خود آغاز می کردن که سرنوشت افغانستان تعیین می شد.
و در رویدادهای خارج از کشور میشنوید که با وخامت اوضاع در ولایت ادلیب سوریه، ترکیه هشدار میدهد که مهاجرت پناهجویان به مرز یونان افزایش مییابد. در ادامه دیگر گزارش ها را هم برایتان دارید. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، فرشته ندا هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و در بخش تکنیک مرا عبیدالله عبیدی همراهی می کند. امروز 8 مارچ مصادف است به روز همبستگی زنان. وزارت امور زنان افغانستان می گوید به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از روز جهانی زن در تجمعات بزرگداشت نمی شود. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن پیام های تصویری و صوتی آماده شده که از طریق رسانه های اجتماعی منتشر می گردد. اما برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان می گویند این روز را با حضور زنان در کابل تجلیل می کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
8 مارچ برابر است با روز جهانی زن، اما حکومت افغانستان در این روز برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا همایش برگزار نمی‌کند. رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید این تصمیم به دستور رئیس جمهور گرفته شده است.
مطابق هدایت که جناب رئیس جمهور هدایت فرمودند که ایجاد تجمع‌های بزرگ خودداری کنیم به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا. ما نخواستیم که تجمعات زنان برگزار شود. امروز ما کدام تجلیل خاص نداریم، فقط اشتراک در رسانه هاست. پیام از طریق واتساپ است، فیسبوک است و همچنان از طریق صفحات اجتماعی بر مردم روز جهانی 8 مارس تبریک میگیم.
در افغانستان معمولاً روز 8 مارچ با برگزاری همایش‌های بزرگ و حضور مقام‌های بلندپایه حکومت برگزار می‌شود. با این حال برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان می‌گوید با وجود نگرانی از شیوع بیماری کرونا همایش‌های به این مناسبت برگزار می‌کنند. فرشته فرح مسئول بخش هماهنگی شبکه زنان افغانستان می‌گوید که از دستور رئیس جمهوری اطلاعی ندارد.
این که ادایت رئیس بشم او رو شفایی بوده یا کتبی دقیقا تا بالا نمی فهمم. وزارت صحت هم خودم اعلامیه تا بالا نبوده. با او خاطر ما مثل سابق تا فعلا برنامه خود داریم. اگر هم موردی جدی باشه که به طریق رسانه ها اینان شو و به سان مردم تسلیده شد اصلا ما هم از لازات لازمی کنیم.
روز جهانی زن در افغانستان تحت تاثیر خبر ابتلای 4 نفر به کرونا در هرات و شیوه این بیماری در 2 کشور همسایه چین و ایران کمرنگ شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان از مردم خواسته تا از حضور در تجمعات و برگزاری نمایش‌های بزرگ خودداری کنند تا پخش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 شورای ملی افغانستان تاکید کرد که مردم باید در روابط اجتماعی با همدیگر از محتاط باشند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
خب تشکر میکنیم از همکار ما. حالا به صدای چند خانم گوش میدیم که در مورد روز زن اینا چی گفتنی دارن.
اسمم گلمینه است، خودم خانم خانه است. امروز روز زن است. روز زن به همه زنای افغانستان تبریک میگم. روز زن چی معنا داره که روز زن هیچ که از زن پرسان نمیشه، علی زن خشونت میشه، حق زن پرسان نمیشه. چرا و چی واده و چی خاطر؟ حق حقوق ما باید معلوم شم. صدای ما را چقدر بلند میکنیم صدای زن کس نمیشنوه. از دولت اینا میخواهش دارم که بر ما خدمت کنه، به ما خانما حق حقوق ما را معلوم کنن.
من لیل ما هستم، خانم خانه هستم. کو حق زن بیخی تلف است. در میان خصوصیت و علی زن بسیار به اوج رسیده. هیچ حق زن معلوم نیست. هیچ زن کس وقت نمید. زدن میخوره، لات و کوب میخوره.
وحیده است، مسئول انجینری. روز زن در قدم نخست به تمام زنان افغانستان تبریک میگم و همچنان روز زن به این گفته نمیشه که ما فقط شعاری را بتیم، باید در عمل نشان بتیم. وضعیت فعلی در افغانستان، زنان افغانستان که وجود داره، بسیار زنان در وضعیت بد قرار داره. همچنان در ولایات به روزانه به هزاران خشونت ما میبینیم. به این گفته نمیشه که فقط دولت دیده تجلیل کنه. به جای تجلیل ازی میتونه به خشونت هایی که بالای زنان افغانستان صورت میگیره به اونا رسیدگی شوه.
من رخسار هستم. زن تنها در یک روز نباید از روزش تجلیل شود. باید زن اما روزه به حقوقشان احترام قائل شوند و در جایی که کار میکنن باید احترام شوند، در خانواده. چون زن نیم پیکر از جامعه را تشکیل میده، نمیشه که نیم از پیکر جامعه را نادیده گرفت و باید این شعاری نباشه، باید در عمل پیاده شود.
بازم خوش آمدین به برنامه و حالا توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آن را آماده کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان نمایشگاهی را به مناسبت 8 مارچ برگزار کرد. کوثر رحیمی، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان، به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی و محصولات تجارتی زنان تجارت پیشه در حدود 15 غرفه به نمایش گذاشته شده است. او همچنین افزود که وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز از 20 زن تجارت پیشه تقدیم کرد. به نقل از خانم رحیمی، سرپرست وزارت تجارت، در نشستی که از سوی این اتاق برگزار شده بود، ضمن تقدیر از کارکردهای آنها تعهد کرد که با زنان تجارت پیشه همکاری می کند. صادرات میوه خشک افغانستان در سال جاری خورشیدی به ارزش بیش از $301 میلیون بوده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که سال گذشته صادرات میوه خشک افغانستان $293 میلیون بود و امسال $10 میلیون افزایش یافته است. او افزود که این میوه خشک شامل بادام، پسته، جلغوزه، انجیر و سایر میوه‌های خشک افغانستان می شود. این در حالی است که چند قبل وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت که 80% صادرات کشور را محصولات زراعتی کشور به خصوص میوه خشک تشکیل داده است. میوه خشک افغانستان در بازارهای جهان از جایگاهی خوبی برخوردار است. وزارت زراعت تلاش دارد تا با ایجاد زمینه تولید و بسته‌بندی بهتر میوه خشک رونق بازار این محصولات را بیشتر کند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 84 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 489 افغانی و 1000 روپیه هندی 1050 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
با وخم در این بخش برنامه توجه کنید به یک رویداد خارجی. با وخامت اوضاع در ولایت ادلیب سوریه، ترکیه هشدار می‌دهد که مهاجرت پناهجویان به مرز یونان افزایش می‌یابد. همزمان وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت این کشور تلاش می‌کند که نیروهای بیشتر به سرحد میان این کشور و سوریه بفرستد تا مانع ورود پناهجویان از این کشور شوند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی 1 رادیو آزادی است. نایب صاحب سلام علیکم.
سلام فرشته جان به شما و شنونده های عزیز، بفرمایید.
نایب صاحب، وزیر داخلی ترکیه چی گفته که چی تعداد پناهجویان میخواهند وارد یونان شوند؟
بله، سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته که حالا آغاز کار است و با خرابی وضعیت امنیتی در ادلیب سوریه تلاش ورود سیلاس‌های پناهجویان به کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت. با گفته سویلو بیش از 143,000 پناهجو میخواهند از ترکیه وارد یونان شوند، اما خبرنگاران و متخصصان میگویند که در ارائه آمار مبالغه شده است. یونان پافشاری میکند که با ورود پناهجویان از ترکیه اجازه نمیدهد. انقره یونانی ها را با استفاده از زور و فشار به شمول تیراندازی بر پناهجویان در مرز متهم میکند. ضمناً رسانه های یونان گزارش میدن که سربازان ترکی مهاجران را با زور و فشار به سوی مرز سوق میدن. بله.
بله، نایب صاحب، ترکیه پیش ازی گفته بود که از ورود پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری میکند. آیا حال موقف انقره تغییر کرده یا خیر؟
دقیقا موقف انقره تغییر کرده. ترکیه در روز پیش مرزهایش را برای پناهجویان باز کرد و گفت پس از این ظرفیت نگهداری آنها را ندارد. با گفته انقره اروپا با تعهدات کمک های مالیش برای نگهداری از پناهجویان در ترکیه عمل نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توجیه می کند که مرزهایش را به خاطر بروی پناهجویان باز کرده که اتحادیه اروپا از پرداخت 6 میلیارد یورو برای اسکان 4 میلیون پناهجو در ترکیه خودداری کرده است. اردوغان گفت ما بیش از 40 میلیارد یورو مصرف کردیم و آنها 6 میلیارد یورو وعده دادن. با گفته رئیس جمهور اردوغان بروکسل حتی 6 میلیارد دلار را هم نمی پردازد. او افزود بروکسل اکنون 1 میلیارد یورو را به این منظور اختصاص داده است. اما کمیسیون اروپایی تاکید می کند که این پول را به سازمان های کمک کننده به مهاجرین می پردازند، نه به طور مستقیم به حکومت ترکیه. همزمان با این رسانه های ترکی و جرمنی گزارش دادند که رجب طیب اردوغان فردا دوشنبه به بروکسل سفر می کند تا موضوع را حل کند با اتحادیه اروپا. بله.
تشکر زیاد بخویم صاحب، سلامت باشین.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
خب معلوم است وقتی که صلح دائمی بیاید ما میتونیم خود ما در جامعه خود دست به کار شویم. خود ما میتونیم مثلا قبلا هم اشاره کردیم که دوشادوش مردا کار بکنیم. خود ما میتونیم در جامعه ظاهر شویم. خود ما میتونیم از حق و حقوق خود دفاع بکنیم. اینجا معلوم است وقتی که کدام آزادی بر ما مهم است، معلوم است که حقوق بشر مهم است. وقتی که ما حقوق بشر داشته باشیم میتونیم آزادی بیان داشته باشیم، میتونیم دموکراسی داشته باشیم. ما همیشه تلاش میکنیم که باید به صلح دائمی دست پیدا کنیم تا اینکه بتانیم ما آزادانه در جامعه خود زندگی بکنیم.
خب شنونده های عزیز، حالا در این بخش برنامه میشنویم که برخی از حقوقدانان و اعضای ولسی جرگه میگن که رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیش از برگزاری مراسم سوگند باید به تفاهم سیاسی برسند. آنان میگویند که بر اساس قوانین انتخاباتی محمد اشرف غنی برنده انتخابات است، اما به خاطر جلوگیری از بحران باید با عبدالله عبدالله کنار بیاید. در همین حال ارگ و سپیدار میگویند که برای برگزاری مراسم تحلیف آمادگی ها گرفته شده و به روز دوشنبه این مراسم به گونه جداگانه راندازی می شود. همکار ما نسیم شفق در استودیو با ما هستند تا جزئیات بیشتر با شما شریک بسازند.
با عرض سلام، تیم‌های دولت‌ساز و ثبات و همگرایی پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوی هیئت‌های دو تیم حالا مشغول گرفتن آمادگی برای برگزاری مراسم جداگانه تحلیف هستند. اما این اقدام هر دو تیم مخالفت‌های برخی از اعضای ولسی جرگه و شماری از حقوقدانان را نیز در پی داشته است. فوزیه احمدی منشی کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه می‌گوید که موجودیت دو حکومت در یک کشور شرم بزرگ خواهد بود و باید دو طرف به یک تفاهم سیاسی دست یابند.
حالا اینا علایده کار توزیع کرده، اونا علایده کار توزیع کرده، اینا دعوت دوستای خود کردن و اونا خوشبینی خود کردن. کسی که خوشبینیشان است یک بمب دو آواخ نمیشه. باید اینا بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 20 روز پیش رئیس جمهور غنی را برنده انتخابات اعلان کرد، اما عبدالله به علت آنچه تقلب در انتخابات عنوان کرد این نتایج را نپذیرفت و حکومت همشمول اعلام کرد. این اقدام او بنبست جدید سیاسی را به میان آورد که تا هنوز نیز برای آن راه حل دریافت نشده است. حتی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی نیز برای برطرف کردن این مشکل تلاش‌های را انجام دادند، اما به نظر می رسد که تا هنوز این تلاش‌ها نتیجه نداده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفت که فردا مراسم سوگند محمد اشرف غنی برگزار می شود و در آن مهمانان داخلی و خارجی اشتراک می کنند. او می گوید تمام آمادگی ها برای مراسم تحلیف گرفته شده است. مطابق تعهد صورت گرفته فردا دوشنبه 19 حوت محمد اشرف غنی تحلیف را برجا خواهد کرد. در همین حال پاینده محمد حکمت سخنگوی تیم ثبات و همگرایی می گوید که در قصر سپیدار نیز برای برگزاری مراسم سوگند عبدالله آمادگی گرفته شده است. او میگوید تمام آمادگی ها گرفته شده و در مرحله نهایی است. مهمانان دعوت شدند. فردا دوشنبه شاهد برگزاری مراسم تحلیف عبدالله رئیس جمهور منتخب خواهیم بود. از سوی هم سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان میگوید که بر اساس قانون آقای غنی برنده انتخابات است، اما به خاطر جلوگیری از بدتر شدن وضعیت باید او و عبدالله به تفاهم سیاسی برسند. او میگوید بر اساس قانون صلاحیت اعلان نتایج انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات دارد. این کمیسیون محمد اشرف غنی را برنده و عبدالله را بازنده اعلام کرد. اما اینکه انتخابات با مشکل به همراه بود، این بحث جداگانه است. در چنین حالت نیاز به تفاهم سیاسی است. حکومت افغانستان روز دوشنبه را به خاطر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری در کابل رخصتی اعلام کرده است. ارگ و سپیدار در حال برای برگزاری مراسم جداگانه تحلیف آمادگی گرفتند که بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان قرار است روز سه شنبه مذاکرات میان افغانها در اسلو پایتخت نروژ راه‌اندازی شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خب تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و حالا آرزو قیاسی برخی از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده و این موضوعات را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقالش نوشته که زنان افغان هنوز هم مظلومند. روزنامه با پیام تبریکی از 8 مارچ نوشته است که زنان افغانستان محرومترین زنان جهانند و بسیار اندکند زنهایی که در این سرزمین حقوقشان از سوی خانواده و اجتماع مراعات گردد. نویسنده پرسش را مطرح کرده و نوشته هنوز روشن نیست که در آینده نزدیک و دوری که افغانستان دستخوش تحولات دیگری خواهد شد، راهکار افغانستانی ها در برابر زنان چیگونه خواهد بود. آرمان ملی ابراز امیدواری کرده که در صورت آشتی و برگشت طالبان به عنوان شریک در دستگاه دولت، آنان نیز باروی کرده از نو به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. تا به باور روزنامه افغانها یک بار دیگر شاهد روزگار وحشت طالبان در سالهای اقتدارشان در افغانستان نباشند. روزنامه 8 صبح با عنوان فعالان حقوق زن باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرند نوشته است. 8 مارچ روز همبستگی زنان در برابر ستم و تبعیض در افغانستان مصادف شده است با نگرانی های جدی زنان افغان. در مورد روند حل سیاسی جنگ که ایالات متحده با امضای توافقنامه با طالبان آن را راه انداخته است. به نوشته روزنامه نگرانی تنها از بابت ضایع شدن حقوق زنان در روند حل سیاسی نیست، بلکه به باور نویسنده مشکل جدی تر این است که ایالات متحده آمریکا دیگر تعهد جدی به حمایت از حقوق و آزادی های زنان افغان ندارد. روزنامه تاکید کرده که برای پاسخگویی به این نگرانی ها نیاز است که فعالان حقوق زن در افغانستان خود ابتکار عمل را به دست بگیرند. در حیاتی که برای مذاکره با طالبان تعیین می شود، باید فعالان حقوق زن حضور داشته باشند. روزنامه 8 صبح معتقد است وقتی که فعالان حقوق زن در حیات مذاکره با طالبان حضور داشته باشند، واقعیت‌های افغانستان کنونی روی میز مذاکره به درستی بازتاب خواهد یافت و با باور نویسنده آن زمان کسی نمی‌تواند انکار کند که نقش زنان در روند سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تقویت شده است. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش نوشته که در اسلام ارزش‌های بین‌المللی و به سطح ملی در افغانستان برای تامین حقوق زنان تعهدات وجود دارد و در قانون اساسی افغانستان نیز به زنان حقوق مساوی در نظر گرفته شده و زنان در آن قابل قدرند. به نوشته روزنامه هیواد وقتی فردا تاریخ 9 مارچ مذاکرات برای صلح با طالبان آغاز می شود، هیئت مذاکره کننده در کنار تضمین حقوق بشری در قسمت به دست آوردن زمان برای تامین حقوق زنان نیز تلاش می کند. روزنامه در پایان از همه افغانها خواسته است که دیگر از فروش دختر و خواهرشان دست بردارند، در میراث با آنان حق بدهند و آنان را به آموزش تشویق کنند.
خب شنونده های عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه. حالا می شنوید که پس از چندین دهه جنگ و امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان و احتمال آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی، شماری از زنان فعال نگران از دست دادن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان در جریان این گفتگوها هستند. باز هم جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
همزمان با 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان و پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، شماری از زنان نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان هستند. بر بنیاد این توافقنامه قرار است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در روزهای آینده آغاز شود، اما گروه طالبان در زمان حاکمیتش در افغانستان محدودیت‌های زیادی را به زنان وضع کرده بود. روایت هایی که از زمان حاکمیت این گروه وجود دارد نشان می دهد که زنان در آن زمان حق تحصیل، فعالیت سیاسی و حضور فعال در جامعه را نداشتند. هرچند منابع نزدیک به طالبان از تغییر نگاه طالبان نسبت به این موضوعات خبر می دهند و می گویند که طالبان حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت خواهند کرد، اما نگرانی های زنان فعال هنوز پابرجاست. شاگل رضایی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و از زنان فعال سیاسی، می گوید که زنان افغانستان در تمام عرصه های تاریخ، چه در زمان جنگ و پس از جنگ، بیشترین آسیب پذیری را داشتند.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان، یا وضع محدودیت در رسیدگی زنان به خدمات صحی، یا مثلا وضع محدودیت بر حضور و مشارکت و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان، همگی سبب از این میشه که ما نه تنها زنان را متضرر میسازیم، بلکه از نصف ظرفیت های یک جامعه، نصف ظرفیت های یک جامعه به تحلیل برده میشه.
با گفته بانو رضایی، پس از توافق صلح با طالبان، زنان در کنار حق دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات صحی باید حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله سیاست داشته باشند. بانو رضایی تاکید می کند که در کنار حضور زنان در ترکیب هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و تمام روندهای تصمیم گیری در پیوند به صلح، باید دیگر اعضای هیئت نیز از حقوق زنان در جریان مذاکرات دفاع کنند. شریفه زرمتی، کمیشنر اسبق کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که زنان افغانستان در جریان سالهای گذشته قربانی های زیادی دادند و دیگر حاضر به قربانی دهی نیستند. با گفته بانو زرمتی، در صورت عدم حضور فعال و چشمگیر زنان در روند گفتگوهای صلح، توافق صلح بی‌معنا خواهد بود و برای آنان قابل پذیرش نیست. بانو زرمتی می گوید
افغانستان حکومت مذاکراتی پیولیگی
اگر حکومت افغانستان تیم مذاکراتیش را به نزد طالبان میفرستد و در آنجا از تمامی ارزش ها صحبت می شود، اما از حقوق خانم ها، کودکان و غیره بحث نشود و کسی نمایندگی کرده نتواند، مسئولیتش به دوش حکومت افغانستان و به کسی که زمینه این مذاکره را فراهم کرده خواهد بود.
بانو زرمتی می افزاید، دولت افغانستان باید به حضور زنان در روند مذاکرات توجه چشمگیر داشته باشد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز شنبه در مراسم گشایش دومین سال تقنینی دور 17 شورای ملی گفت که لست هیئت مذاکره کننده دولت تا 20 اوت تکمیل خواهد شد و در ترکیب این هیئت زنان نیز شامل خواهند بود.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
علیزای ساری هستم، مدیر بخش آموزش. سنم 24 سال است. باشنده شهر کابل هستم. ای که در یک فضای که صلح‌آمیز باشه و آرام بخش باشه، همگی میخواین زندگی کنن و در فضای صلح میتونن که اهدافی دارن با اونا برسن. به خاطری که در 18 سال به خاطر به دست آوردن این ارزش ها بسیار خونا ریخته شده، بران طالبا برای من اصلا قابل قبول نیستن، اما بازم امیدوار هستیم میبینیم.
ساعت 1:30 به وقت کابل شد. حالا همکارم سلطان سرور در استودیو است و فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش میکنه و در ادامه برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی به نشر میرسد.
نماینده خاص ملل متحد میگوید برای به میان آمدن جامعه صلح‌آمیز و مکمل نیاز است تا زنان افغان حق آموزش، کار و خدمات صحی را داشته باشند. مقامات قندهار از کشته شدن 6 جنگجوی طالبان در این ولایت خبر میدهند. یک عضو شورای ولایتی لوگر امروز در کابل کشته شد. رئیس جمهور امریکا میگوید او از شیوع ویروس کرونا خیلی نگران نیست و ترکیه هشدار میدهد که تلاش پناهجویان به قصد ورود به یونان و اتحادیه اروپا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان میگوییم که شورای امنیت ملی افغانستان تاکید دارد که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به موضوع مواد مخدر اشاره نشده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هلمند آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هلمند با انجام عملیات در شهر لشکرگاه 60 کیلوگرم چرس و بیش از 3 کیلوگرم شیشه را از یک منزل مسکونی کشف و ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. پلیس تخار 7 تن را همراه با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 13 اوت با انجام عملیات در شهر طالقان 350 کیلوگرم چرس، بیش از 100 کیلوگرم هیروئین و مقدار شیشه و تابلت های نشاور را به دست آوردند. این 7 تن مواد مخدر مذکور را به هدف توزیع بالای پرچون فروشان به شهر طالقان قاچاق کرده بودند. در دو عملیات در ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی سرخرود ننگرهار انجام شد، در جریان آن 85 کیلوگرم تریاک و 34 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در اقدام دوم، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در شهر جلال آباد 9 کیلوگرم شیشه و یک اندازه تابلت های نشاور را در ناحیه دوم از یک موتر ضبط کرد که قرار بود به شهر جلال آباد قاچاق شود. 5 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس کابل چندین تن را هنگام فروش بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در شهر کابل دستگیر کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 13 اُحد انجام شد، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 3 تن را هنگام در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل دستگیر کرد که می‌خواستند 24 کیلوگرم شیشه را که از نیمروز به کابل قاچاق شده بود بالای پرچون فروشان توزیع نمایند. در عملیات دوم که در ناحیه های 8 و 16 اجرا شد، 700 قرص تابلت های نشاور، 2 کیلوگرم شیشه و 11 کیلوگرم چرس از نزد 7 تن پرچون فروش ضبط و متهمان نیز دستگیر شدند.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در ارتباط با تنبیه طالبان از درک مواد مخدر در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا اشاره نشده است.
یوال نور و دیر مهم موضوعات هم دغه ده نشه تو که موجوده چی طالبان په دې اړه باید وګورئ درې زواله.
در همین ارتباط مصاحبه داریم با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرګه افغانستان.
در مهم هستند همه کی به او اعتقاد میکنن او مسئله مواد مخدر است.
در گزارش دیگر میشنویم که موارد خواست جدایی از سوی خانم های افراد معتاد افزایش یافته است.
باعث شده خانم ها به کمیسیون مراجعه بکنند چون اینا خواهان تفرقه شوند.
خاطره نجیبه را میشنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است.
زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه کل زندگی ما خراب شد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا سلیم خانه را ترک کرده و یک گروهی از جوانان را تشکیل داده است.
بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم میگی؟ چی برات بگویم؟
تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان آغاز می‌کنیم. شورای امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید نبود وضاحت در مورد رابطه طالبان با مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نگران کننده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که روشن ساختن موضوع طالبان در برابر مواد مخدر از بحث‌های اصلی در مذاکرات بین‌المللی میان هیئت دولت افغانستان و طالبان خواهد بود، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل جنگ جاری در برابر مردم و حکومت افغانستان است. تحلیلگران به جامعه جهانی پیشنهاد میکنند که برای رسیدن به امنیت پایدار باید از طالبان تضمین قوی گرفته شود تا رابطه‌شان را با گروه‌های مافیایی مواد مخدر نیز قطع کنند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلام شنویم.
در توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان این گروه تضمین کرده است که رابطه‌شان را با سایر گروه‌های تروریستی قطع کند. اما در این توافقنامه به چگونگی برخورد طالبان با مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل مالی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اشاره نشده است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر صلح و امنیت در افغانستان تامین شود، جامعه جهانی در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سکوت نخواهد کرد. از همین رو طالبان باید تضمین کنند که رابطه ایشان را با کاروبار مواد مخدر قطع می‌کنند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید روشن ساختن موضوع طالبان در رابطه با کاروبار مواد مخدر از مهمترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
زموش بحث داده چه طالبان سره چه کله په بین الافغانی مذاکره.
بحث ما این است وقت ما در مذاکرات بین الافغانی با طالبان می نشینیم و جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان صحبت می کند، یکی از موضوعات مهم مورد بحث امین موضوع مواد مخدر است که باید موقف طالبان در برابر آن واضح شود، زیرا در حال حاضر با استفاده از پول مواد مخدر در برابر حکومت و مردم افغانستان جنگ صورت می گیرد. از همین رو مهم است تا در این رابطه وضاحت به وجود آید.
بر بنیاد یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، طالبان هر سال از درک همکاری در بخش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر 500 میلیون دلار آمریکایی به دست می آورند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، نیروهای آمریکایی در سالهای 2017 و 2018 میلادی ده ها کارخانه تولید مواد مخدر مربوط گروه طالبان را بمباران کردند و تنها در ولایت فرا به ارزش 200 میلیون دلار هیروئین این گروه را نابود ساختند. گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه می گوید مواد مخدر یک مشکل و تهدید جهانی است. از همین رو جامعه جهانی باید از طالبان تضمین می گیرد که با گروه های مافیای مواد مخدر قطع رابطه می کنند.
همه مواد ازی باید با یک ضمانت همراه باشد. یک تضمین قوی داره شود برای مردم افغانستان، یک ضمانت بین المللی و هم یک نظارت بین المللی. یکی از اون جمله موضوع مواد مخدر، کش، قاچاق و ترانزیت ازی که خطرناکتر از تروریسم و از جنگ است که تمام قوت فیزیکی مردم ما را، قدرت ما را در به صفر ساخته. در ازی مورد هم باید یک توافق صورت بگیره که مردم ما از این مصیبت و بدبختی نجات پیدا کنند و همی هم یک ضمانت قوی میخواد.
سخنگوی طالبان پیش از این در پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است، اما به اساس بررسی های دولت افغانستان و سازمان ملل متحد بیشترین کشت کوکنار و تولید تریاک و هیروئین در مناطق تحت کنترل طالبان صورت می گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه سال ابراز نگرانی می کند. در امین رابطه همکار ما مرسلین اصلا نیز با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که آیا عدم پرداختن به موضوع مواد مخدر در توافقنامه سال میان طالبان آمریکا به عنوان منبع اصلی تمویل مالی جنگ افغانستان سبب تمویل سایر گروه های تروریستی و دوام جنگ افغانستان در آینده نخواهد شد؟
در هیچ شکی نیست. چند روز پیش بعد از یک انتظار خیلی طولانی اجده ما توافقنامه طالبان با امریکایی ها برامدن. وقتی که ما توافقنامه را دیدیم، مردم افغانستان توافقنامه را دیدن، جهان دیدن، علی یک چیزی که بسیار مهم هستن همه که به او انتقاد بکنن او مسئله مواد مخدر است که در توافقنامه هیچ اشاره به مواد مخدر، و حالان که تمام دنیا خبر داره، افغانستان خبر داره، مردم محلی خبر دارن که یکی از منبع بسیار مهم تمویل کننده تروریسم و جنگ در افغانستان مواد مخدر بودن. من تعجب میکنم که چرا امریکایی این موضوع به دوش مجالس بین الافغانی ماندن. اینا باید خودشان این موضوع جدی میگرفتن، چون یک عامل اساسی تروریسم خود مواد مخدر هستند.
بعضی از مسئولیت ها بعد از توافق صلح به دوش نیروهای افغان گذاشته میشه. قسمت که ما شما سال 2014 به این طرف شاهد هستیم که نیروهای افغان مسئول عملیات ها هستند. آیا با توجه به بود منطقوی و جهانی مواد مخدر که یک مشکل منطقوی و جهانی است، در آینده دولت افغانستان به تنهایی خودتانست با این مشکل کلان مبارزه کنه؟
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی حل نشود و این موضوع جدی گرفته نشود با کمک جهانی ها، چون جهانی ها توافقنامه را مشروط برای فیصله مجلس بین الافغانی ماندن، پس در این صورت اگر در این موضوع رسیدگی نشود، توافق نشود و تعهد قوی گرفته نشود، من یقین دارم که این جنگ ادامه پیدا می کنند. اگر توسط طالب پیدا نکنند، دیگر گروه های موضوع را پیش می برند. باید طالب در مسائل جلوگیری از مواد مخدر اینا باید تعهد بکنند و کمک حکومت افغانستان، اینا باید یک جایی در مقابل مواد مخدر باید جنگ کنند. اگر این کار نکنند، این خود به خود پولای مفت و یک منبع اقتصادی خیلی قوی برای تمویل جنگ است.
و اما در گذشته طالبان همیشه از این انکار کردن، گفتن که اینا نقش در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر ندارن. و اما با توجه به این که مواد مخدر یک مزل منطقی و جهانی شده و طالبان گفته میشه که به یک چتر را ایجاد کردن، چی فکر میکنن در آینده یا طالبان نقش در مبارزه با مواد مخدر میتونن بازی کنن و چنین تضمینی
در دری چک نیست؟ ما هم این که ها نبستیم که طالبان در زرع یک کشت و مافیای بین المللی دست دارن. طالبان صرف تشویق میکنن زارعین را که تریاک بکارن، و خصوصا وقتی که کشت به دست حاصلاتشان میان، زکات از پیشتان میگیرن، حتی در حمل و نقلش هم که از سرحدات افغانستان پیر میکنن اونا کمکش کردن. و ما به داها واقعات و راپور داریم که در چند سال گذشته مردم هلمند، قندهار و در دیگه ولایاتی که مواد مخدر میشن طالبان کمکش میکنن. اگه اینا اینمی کشت و زرع تشویق شبن نکنن و در حمل و نقلشان از سرحدات پرهیز نکنن، ما یقین دارم این موضوع دیگه هم خطرناکتر میشن. اینا باید 100% برش رسیدگی شوند و در معنی این کار با باید کمک بکنه به دولت افغانستان.
مصاحبه همکار ما مرسلین ارسلا را با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه روی نگرانی شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به اشاره نشدن موضوع مواد مخدر در توافقنامه سال شنیدیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون می‌شنویم که چی تعداد خانم‌های افراد معتاد خواستار جدایی از شوهران معتادشان شدند. از میان 400 خانمی که در سال 1398 قضایای تفریق آنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده، اکثریت آنان زنانی هستند که شوهرانشان معتادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این زنان به کمیسیون گفتند که شوهرانشان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نمیتوانند نفقه خانواده و فرزندانشان را بپردازند و به نیازمندی های زنانشان رسیدگی کنند. از همین رو آنان خواهان تفریق شدند. مسئولان در شفاخانه های تداوی معتادین میگویند در کنار افزایش قضایای درخواست تفریق از سوی زنان، تعداد زنان نیز بیشتر شده است که از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد میشوند. جزئیات این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
یه سالی که نو سرلرو نو دویز ما سرالی که لرین زده دوی سرلرو.
چهار سال قبل وقت خان محمد پس از چند بار ترک مواد مخدر دوباره به آن معتاد شد و در کنار بار و دوش بودن خانواده نیازمندی های خانمش را برآورده نتوانست. خانمش از می خواستار تفریق شد و فرزندانش نیز در کنار مادر ایستادند و خان محمد را مجبور ساختند تا به خانمش طلاق دهد. خان محمد این 6 سال را در بازار ترینکوت ولایت روزگان سپری کرده و در کنار درد اعتیاد مواد مخدر از دست دادن زن و فرزند نیز روحاً آزارش می‌دهد.
من مصرف مدغه نسرک والی و زه
مصارف مواد مخدرم را دادن نمی‌توانستند و گفتند از خانه برو. من هم از خانه بیرون شدم و در اینجا از صبح تا شام کار می‌کنم. نه من با خانواده ارتباط دارم و نه آنان با من. همین طلاق است. 5-6 سال می شود که خانه نرفتم. دلم بی اندازه درد و غم دارد.
دهلیزهای کمیسیون مستقل حقوق بشر هر روز شاهد حضور ده‌ها زنی است که جهت رسیدگی به مشکلاتشان به این کمیسیون مراجعه می کنند. در میان آنان بیشترشان زنان آن که با ثبت شکایت نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر از این کمیسیون می خواهند در گرفتن تفریق از شوهران معتادشان با آنان همکاری کنند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر میگوید در سال 1398 ده ها قضیه تفریق نزد آنان ثبت و به آن رسیدگی شده است.
در بانک اطلاعات کمیسیون هم به تعداد 397 درخواست تفریق ثبت شده که یک از دلایلی که باعث شده خانم ها به کمیسیون مراجعه بکنند خانم اینا خواهان تفریق شوند بحث اعتیاد به مواد مخدر. زمانی که مرد خانواده معتاد میشه دیگه توانایی برای تامین مخارج خانواده نداره و کارم نمیتونه و چون زن بلا تکلیف میمونه و زن ها مجبور شون و بیاین مطالبه تفریق بکنن.
خواستیم آخرین ارقام در رابطه با تفریق را از سر محکمه افغانستان داشته باشیم، اما سخنگوی این اداره با تماس های مکرر چنین ارقامی را در اختیار ما قرار نداد. دکتر شایسته حکیمی رئیس مرکز ملی تداوی زنان معتاد میگوید در کنار مجبور شدن زنان به درخواست تفریق، در بسیاری موارد شوهران معتاد زنانشان را نیز به مواد مخدر معتاد میسازند تا مانع اعتیاد آنان نشوند.
به هزارها زن روزانه قربانی هزی حوادث میشن که مردای اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویدشان باشه از پیشان دور نره یا طلاق نگیره معتاد میسازن و یکی از دلایل عمدیش هم همی از طلاق بالاخره منجر به طلاق میشه.
از میان بیش از 300 هزار فرد معتاد مستقیم به مواد مخدر در افغانستان، هزاران تن آنان زنان اند که به دلیل استفاده مواد مخدر از سوی اعضای خانواده در منزل و یا هم با فریب و نیرنگ از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند. هدایت الله عظیمی وکیل مدافع و مشاور امور خانوادگی میگوید اکثر مردان معتاد به دلیل اینکه نمیتواند نیازمندی های خانمش را برآورده سازد، مجبور میشوند تا خانمش را طلاق دهد.
اکثرا شوهرهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر شدن. وقتی که معتاد به مواد مخدر شدن نمیتونه همون نیازمندی های خانوادش تامین بکنه، خصوصا از زوجره. اینجا هستن که اینا منجر به خواستن تفریق میشن و یا گاهی هم طلاق میدن.
با اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان، یک فرد معتاد روزانه از 50 تا 250 افغانی مواد مخدر استفاده می کند و با توجه به این مصرف، فرد معتاد نمی تواند به نیازمندی های مالی خانواده اش رسیدگی کند. از همین رو هستند معتادین که ماها به خانه نیز نمی روند و مسئولیت خانواده به دوش مادر گذاشته می شود.
گزارش را که همکار ما مسکا هوتک ارائه کرد، در آن شنیدیم که قضایای تفریق از سوی خانم‌های افراد معتاد بیشتر شده است. حالا در این قسمت برنامه خاطره نجیبه را می‌شنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است. نجیبه میگوید که با شوهرش چندین بار تصمیم به ترک مواد مخدر گرفت، اما اینکه شوهرش در خانه مواد مخدر را مصرف می‌کند، او نتوانست تا مواد مخدر را ترک کند. حالا نجیبه در یک شفخانه دولتی بستری است و از شوهرش خبری ندارد. اینکه نجیبه در زمان اعتیاد با چه مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره با من فرید حلیمی قصه کرده است.
شوهر ما والا که بود، هم کم کم که معتاد شد، باز در خانه استفاده میکرد. از من قدوشت که خدا خانه بودم، ما والا که باز هم کم کم کل ما رفتیم دیگه. اولاد هم که مقصد استفاده نکرد، باز در خانه زیاد دود میکرد. شاور دیر میشه از 5 سال 6 سال متاد شد. با چند بار بستر کردیم هیچ جور نشد. باز یک دفعه جور میشد، پس که خانه میمادیم باز هزار رقم مشکل چی دیگه زندگی باز پس هم رقمی شروع میکرد. باز دیگه دامین چی که مادیم را مدام پول چرخی بستر کرد، از اونجا دیگه او رفت دیگه، ولی بر آمده فرار کرده دامین زیر پول از کجاست نمیفهم. خانه که میماد زیاد خونجیگر میشیدیم دیگه، بین خود دعوا میکردیم. باز دیگه او که ارچقه گفتیم نشد دیگه، باز ما یک کمی استفاده کنم تا زیاد نیه. اولا تریاک استفاده میکرد، باز ما نمیفهمدم زیاد، باز پودر استفاده کرد، باز دیگه کلش را استفاده میکرد. اولا خوب بود، باز قد بخی مشکل را آلی پیدا کرد. خود ما یک کمی ازم دود کردم دیگه. شوار میورد باز در خانه که بین خود زیاد دعوا میکردیم. خانه که کارگر نباشه، با شوهر معتاد بود دیگه، اشتکای ما خورد بود، باز دیگه زیاد زندگی تاثیر میکرد. 3 تا طفل در یک بچه دارم دختر. اصلا در او تو خدا نیش استفاده نکرد، همی دود کرد زیاد دیگه، باز خیر مستقیم. بسیار زندگی داشتم، بسیار دیگه زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه، کل زندگی ما خراب شد، کل چیز خانه ما را فروخت. خانه کرایه بودیم دیگه، ما را مردم در خانه خودم نمیمون، کوچکو از اونجی آخر دیگه کس ما را دولی خودم نمیمون میکشید دیگه. یک روز دو روز یک هفته میشیشتیم خانه میشه قدشیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
حالا در قسمت پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلیم خانه را ترک کرده و یک گروه ویژه از جوانان را ساخته و در یک باغ زندگی میکند. این که سلیم کدام گروه را ساخته، چی نوع فعالیت میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ما چش کنم.
نه لالا بگی تو، بیا اینجا رو برایم بشی.
بش نه پیرسر، من همیشینم. این دشان شما بیادبی است، اینما تو ساد می باشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر است پیرسر.
خب اکبر جان، آلی رو برم بگو که برای چی آمدی؟
پیرسر ما می خواهیم که مرید شما شوم.
مرا صحیح مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیرسایب مشناسمت، خوب صحیح مشناسمت، تو خوب پیرسایب مبارک هستی.
این گپت خوب صحیح است که من پیرسایب هستم. پیرا خوب زیاده، اما من پیرای پیرستا، پیرای کل دنیا مریدای مستن و بچه.
پیرسایب خیمه میتونم که پیر شوم؟
آه میتونی، ولی به شرطه که اول مرید ما شوی.
ما به می خاطر آمدیم که مرید شما شو.
سعی که بچه، مریدی ما بعض شرطا داره.
کدام شرط پیر صاحب؟ ذکر کنم، از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم، چی کنم؟
نه، موردی ما یک تکلیف نداره. نماز بان که تا بیخی روی تام نشویی میشه.
خب چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط که بر دربار چرس میاری. بس
پیر صاحب، من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، هیچ چرس از چی بخرم؟ از کجا کنم من؟
او بچه، چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه، پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نانو مینجا خوب فرمانه است. خوب سعی
پیر صاحب، ما خود تا حالا می روی چرسه ندیدیم، هیچو تو خواد شد
غمش نخو. این جهت تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مورید ما شدن آلت تا پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خوب سعی است، ما در این باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو، دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجاستم. اینا اومدم، بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چو تو چی برم بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه، از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانه گمزدی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن ای چی گپ هست؟ هم سعی واضح بگو برم.
شوک آمد بازت تا گد ود گپ میزد که ایران بانی.
گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که تو هم چرز بزن.
توبه خدایا، توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال ده خانه نیست.
اوف، من نمیفهمم ده کجا بپالمش، ده کجا بپالمش.
وانه دینه رو زن همسایه ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم در دی بالا یک گروه چرسی ها را جور کردن، کل روز زباق شیشتن و چرس میزنن.
در دی بالا؟ در خانه کی میشینن؟
کتن دی بالای قدیر میشینن، دم و باق سبیل مانده قدیرشون.
ای نه، من میان میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کتن جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نده.
بیا. اجازه است دکتر صاحب؟
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ معاینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب، معایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
بی بی آیسا، از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه‌م دیوانه شده؟
آه دیوانه شده. گپایش و دیگر حرکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشی خطرناک داره. خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب، این چی قسم مریضی است؟ من دیگه نمیفهمم.
این یک قسم مریضی عصبی است. یک رقمی از دیوانگی است. در این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گای میگه من پیغمبر هستم، گای میگه من ملائک هستم. خود دیگه همه تو گپای گد و ود میزنه.
دکتر صاحب، این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی صاحب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تاباد دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برسوره، خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی. اگر نا وقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
حد قربان هستی که چخانه ما بمباز کرد.
مدت 11 سال شده که ترای شده
خرای مردم از فضل خود شده نشد. خدا
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.